بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که خاک آفرید، کزان خاک انسان پاک آفرید. سلام به شما هموطنان عزیز و همراهان برنامه حکایت آزادگی. امشب دلمون رو به یاد عزیزانی گره میزنیم که سالهای پرفراز و نشیبی رو در اسارت گذروندن، آزادگان و بزرگ مردانی که با صبر و استقامت مثال زدنیشون نام ایران رو سربلند نگه داشتن. در برنامه امشب حکایت آزادگی میزبان آقای بهروز امدادی هستیم که در برنامه قبل هم در خدمتشون بودیم و خاطرات دوران اسارتشون رو با گوش جان شنیدیم. در برنامه گذشته آقای امدادی فرمودند که در سال 1360 و در عملیات خاتم النبیین مجروح و به دست نیروهای بعثی عراق اسیر شدند. ایشون در خاطراتشون از اوضاع بد اردوگاه‌ها و شکنجه‌های دوران اسارت گفتن و از همدلی و اتحاد همرزمانشون تعریف کردن. اما امشب ادامه خاطراتشون رو به اتفاق هم میشنویم.
مسئله دیگه، مسئله یاد گرفتن نهج البلاغه و قرآن و زبانهای خارجی بود که افرادی که تو ایران بودن به اسارت در اومده بودن، هر اون چی که در چنته داشتن اینا سعی میکردن به طرقای مختلف مخفیانه به دیگری انتقال بدن تا اون علمی که خودشون دارن دیگری هم ازش بهره بگیره. این مسئله قرآن مسئله مهمی بود که بچه ما به عشق امام حاجی ابو ترابی به اینا قول داده بود که اگه قرآن رو حفظ کردید من چند تونو میبرم پلوی امام، اگه رفتیم ایران و پلوی امام سعی بکنید حفظ بگید. اینقدر بچه ها عشق داشتن که تو اردوگاه ما 300 نفر قرآن حفظ کردینا، یعنی از صبح تا غروب کارشون فقط حفظ قرآن بود. و این یکی از مسائل دیگه بود که بچه های ما اکثرا با علم اومدن به سرزمینمون ایران اسلامی و اینو مدیون افرادی هستیم که اونجا این مایه رو داشتن و به دیگری انتقال دادن. و مسئله دیگه مسئله عبادت بود. بچه های ما همیشه روزه بودن، با اینکه غذا خیلی کم بود روزه می گرفتن. و گذشت توی ایثار اینقدر تو بچه ها زیاد بود، صداقت اینقدر زیاد بود که خدا شاهد آدم چشماش اشک می ریخت. یعنی اون یکی سعی می کرد با اینکه گشنه بود شب و گشنه بخوابه، روز و گشنه بخوابه، اون یکی که هیکلش یه مقدار بزرگتره که توانایی گشنگی رو نداره، از حقش به اون یکی میداد که خدای نکرده به طرف دشمن سوق پیدا نکنه نره.
در هیاهوی جنگ اردوگاه‌های اسارت نقاط گنگ و ناگفته‌ای بودند که برای دنیای بیرون پر از پرسش باقی می‌ماند. در این بین حضور خبرنگاران بین‌المللی روزنه‌هایی بودند به سوی جهان بیرون. اما حضور خبرنگاران در دوران اسارت آزادگان داستان دیگه داشت. این حضور برای نمایش چهره‌ای مطلوب از رفتار نیروهای بعثی با اسرا و ایجاد وضعیت مناسب در اردوگاه‌ها بود. آقای امدادی، شما هم از حضور خبرنگارها در دوران اسارت خاطره‌ای دارید که برای ما و عزیزان شنونده تعریف کنید؟
لحظه به لحظه اسارت رو به نظر خودم خاطره می‌دونم و یک لحظه‌ای طلایی می‌دونم. مسئله خبرنگاران خارجی بوده که 55 کشور اومده بودن تو اردوگاه ما که یک محیط مصنوعی درست کرده بودن، یک میز و غذا و مرغ و فلان و که وانمود بکنن. به ما گفتن وانمود بکنید که شما دارین مصرف میکنید، اما مصرف نکنید، فقط ما فیلمبرداری بکنیم و بگید که به ما میرسن و از هر نظر از هر حس در رفاهی. و ما به خاطر این مسئله اقدام منفی کردیم و دوربیناشون رو شکوندیم با صابون و با سنگ الله اکبر گفتیم و فرار کردیم و به بهای این مسئله و این اقدام 10 روز زندانی شدیم تو آسشکا، 3 روز آب قطع شد، غذا قطع شد و به اردوگاه دیگه منتقل شدیم. شب ساعت 2:30 ما رو به اردوگاه موسیل آوردن. 2 ردیف سرباز در حدود 300 متر با چوب و کاب، ردیف که ما باید از داخل اینا عبور می کردیم و باید بدن ما همه سیاه می شد. و 7 روزم تو زندان موندیم. اینا رو مبارزه می دونستیم، همینطور که تو جبهه سعی می کردیم خوب بجنگیم و خوب دفاع بکنیم، سعی می کردیم تو اسارت هم زینبوار اسارت بکشیم و اصالت خودمون رو حفظ بکنیم.
قفس، زندان، شکنجه و گرسنگی، واژه‌هایی که زندگی روزمره آزادگان رو تعریف می‌کرد. اما در بین این همه سختی چیزی بود که هیچ وقت از اونها گرفته نشد: دلبستگی به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و آرزوی زیارت مرقد نورانی این خاندان. این آرزوی زیارت نه تنها یه خواسته شخصی، بلکه نمادی از تعلق خاطر عمیق آزادگان به اهل بیت علیهم السلام و یادآوری رسالت عظیم این خاندان بود. همچنان با شما همراه هستیم از رادیو معارف و داریم صحبت‌های آقای امدادی رو میشنویم از دوران اسارتشون. آقای امدادی، آیا شما در دوران اسارتتون به زیارت ائمه اطهار علیهم السلام هم رفتین و اگه رفتین چه حس و حالی داشتین؟
یکی دیگه از مسائلی که واقعا برای من خیلی ارزشمنده زیارت کربلا است که انشالله قسمت همه اونایی که عاشقن بشه این زیارت، زیارت نجف و کربلا، زیارت خیلی بزرگیه و ما سعادت اینا پیدا کردیم. انشالله که شما هم هر اون چی که میشنوی سعادت پیدا بکنید و به این زیارت برسید. ما رفته بودیم که درد دل بکنیم با حضرت علی، ولی اون کبوترها یک حالتایی داشتن که انگار اونا میخواستن درد دل بکنن. قریب نیم ساعت ما رو به گریه آوردن که عراقی از این حرکت خیلی متاثر شدن و سعی میکردن به هر ترتیبی باشه ما رو از گریه باز بدارن. مسئله رفتن داخل حرم بود که رو غالیا خاک گرفته بود، تصیوار بود، رو زری خاک بود که بچه ها سعی میکردن حلقه وار رو قلندوش همدیگه برن و با پیرانشون حرم رو پاک بکنن و تصیوارا و شم و چوب کبریتا رو جمع بکنن که عراقی ها اسمی نوشتن. از اونجا وارد امام حسین شدیم، سر قتلگاه اصلا دعوا داشتیم. میگن که تو قتلگاه هر کی نماز بخونه برابری میکنه با سالای عبادت. بچه ها اونجا نماز میخوندن و عراقی ها من میکردن و بچه ها به خاطر این درگیر میشدن. و جای شما خالی از اونجا هم زیارت کردیم، به حضرت عباس رفتیم. تو ابوالفضل العباس یه حالتایی داره، انگار داره عباس تو رو برآورد میکنه که تو چند مرده علاجی، چه کارایی کردی. اصلا با حالت تواضع میری پلوش، ولی انگار با هم حالت تواضع باز دارای ضعف هستی که هستیم، و یه حالت جمع جور میری پلوش، انگار یکی داره تو را پایین بالا برآورد میکنه اینا. و عربا خیلی از عباس وحشت دارن. تو حرما یکی بود همش میگفت بر فرزند حسین صلوات، برای امام صلوات میگیره، و عراقی ها دنبال اون میگشتن.
و اما در این فرصت از برنامه حکایت آزادگی، کتابی در حوزه دفاع مقدس خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم به نام تنها گریه کن. این کتاب نوشته اکرم اسلامیه و روایتگر زندگی خانم اشرف سادات منتظری، مادر شهید محمد معماریانه که عاشقانه و خالصانه برای فرزندان این سرزمین از جان و دل مایه می‌ذاشت. این کتاب از مبارزات انقلابی مادر شهید معماریان تا بعد از شهادت فرزندش رو روایت می‌کنه و نثری شیرین و مادرانه داره. کتاب تنها گریه کن رو در 265 صفحه انتشارات حماسه یاران منتشر کرده. در این کتاب تصویری کوتاه و مختصر اما پرمعنا از یک عمر زندگی و فرمانبری و ولایت پذیری زنی میخونیم که فرزندش رو فدای پا بر جا موندن و استقلال این سرزمین کرد و خودش هم در راه اسلام و انقلاب از هر چه که در توان داشت فروگذار نکرد. علاقمندان به ادبیات پایداری و خاطرات مادران شهدای 8 سال دفاع مقدس مخاطبان این کتاب ارزشمند هستند. اسارت خود فصل تلخی بود از دفتر زندگی، اما در بین اون تلخی‌ها خاطراتی وجود داشت که مثل خنجری قلب‌ها رو می‌فشرد و تا ابد در حافظه آزادگان حک می‌شد. این خاطرات نه از جنس شکنجه‌های جسمی، که از جنس ناامیدی، غربت و از دست دادن یاران بود. آقای امدادی، تلخترین خاطره‌ای که شما از دوران اسارتتون دارین چیه؟
مسئله دیگه مسئله وفات امام بود که سخت‌ترین و تلخ‌ترین خاطره ما بود که از طریق رسانه‌های گروهی به گوش ما رسید و اصلا ما تو مبهوت شدیم، چون ما همه عقیده بر این داشتیم که درد دلامونو حفظ کردن و قرآنمونو بیایم پلو پدر بزرگمون بکنیم. اینا منتها این مسئله خیلی رو بچه ها، رو روی بچه ها تأثیر گذاشت و ما 40 روز اعضای عمومی گرفتیم، یعنی لباسایی که عراقی ها داده بودن به ما همه رو یک دست می پوشیدیم که وعدتمون رو نشون بدیم. و این مسئله باعث شد که عراقی ها گفتن 3 روز اعضای عمومی باید بکنید و بعد دیدن قدرت عمل ما رو و خودشون خود به خود میدان رو به ما دادن و ما 40 روز اعضای عمومی کردیم و اگه خدا قبول بکنه. و مسئله دیگه مسئله زلزله بود که باز از طریق رسانه‌های گروهی به گوش ما رسید و برای اونم 70 روز اعضای عمومی گرفتیم و خیلی سعی میکردیم بچه‌ای که در شهرهای در سرزمین‌های زلزله خیز هستن رویه ببخشیم به اونا که تو اون موقعیت سعی نکنن از نظر روحی و جسمی تخریب بشن و سعی میکردیم همه زنجیروار همدیگه رو حفظ بکنیم، مثل یه خانواده بودیم. واقعا این کلمه وعدت رو ما اونجا در عمل بهش رسیدیم و من میتونم به جرات سوگند بخورم که ما تو اسارت با این که اسلحه ای نداشتیم، اما چشمای ما، حرکات ما، مشتای ما، دستای ما، پاهای ما، قدم زدنهای ما، نشستنهای ما و حتی خوابیدنهای ما اسلحه بود، مثل یه نارنجک بود. دشمن وحشت میکرد، خیلی حساب میبرد.
به پایان برنامه امشب حکایت آزادگی رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن این برنامه هم بهره‌مند شده باشید. باز هم ازتون میخواییم که از نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون ما رو بی نصیب نذارید. تا فرصتی دوباره، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.